فصل 16. از وقتی که کاترین به هایتس رفته، من یک بار به آنجا سر زدم، اما کاترین را ندیدم. موقعی که سراغ کاترین را گرفتم، جوزف در را درست باز نکرد و نگذاشت بروم تو. گفت خانم لینتون مریض است و ارباب هم در خانه نیست. زیلا به من حدوداً گفته بود اوضاع از چه قرار است، وگرنه بعید بود بفهمم چه کسی زنده است و چه کسی مرده. به نظر زیلا کاترین خودخواه و مغرور است. از حرفایش معلوم است که از کاترین خوشش نمیآید. خانم جوان من اوایل میخواست که زیلا در کارها به او کمک کند، اما آقای هیتکلیف به زیلا میگفت که سرش به کار خودش باشد و عروس را بگذارد به حال خودش تا خودش کارهایش را بکند. زیلا هم که زن خودخواه کوته فکری است، از خدا خواسته قبول کرد. کاترین که از این بی‌اعتنایی ناراحت میشد، مثل بچه‌ها شروع کرد به تلافی کردن. با زیلا اخم و تخم میکرد و خبرچین مرا دشمن خودش میکرد، انگار که زیلا گناه کبیر مرتکب شده باشد. شش هفته پیش، کمی قبل از آمدن شما، یک روز که در بوتزار جمع شده بودیم، خیلی مفصل با زیلا صحبت کردم. مطالبی که گفت از این قرار بود.
خانم لینتون وقتی اومد، اولین کاری که کردیم بود که بدون سلام و احوال پرسی با من و جوزف از پلا دوید بالا. خودشو حبس کرد توی اتاق لینتون و تا صبح همونجا موند. بعدم که ارباب و ارنشتو نشستن صبونه بخورن، خانم لینتون اومد پایین و لرزان و نگران گفت دکتر خبر کنن. پسرمش خیلی مریض بود. هیتکلیف گفت ما اینو خودمون میدونیم، ولی زندگی اون دیگه پشیزی نمیارزه و من حاضر نیستم پشیزی هم براش خرج بکنم. خانم گفت ولی من نمیدونم چی کار کنم، اگه کسی کمکی نکنه اون میمیره. ارباب داد زد برو بیرون، دیگه نمیخوام حتی یک کلمه دربارش بشنوم. اینجا برای کسی مهم نیست چه بلایی سر اون میاد. اگه برای تو مهمه خب ازش پرستاری کن، اگر نه درو بروش ببند و ولش کن. بعد شروع کرد به سر و کله زدن با من، اما من گفتم خودم کلی کار و گرفتاری دارم، هر کسی باید کار خودشو بکنه. کار اونم رسیدگی کردن به آقای لینتونه. در ضمن آقای هیتکلیف بهم دستور داده که پرستاری کردن از آقای لینتون رو بذارم به عهده خود خانوم. من نفهمیدم کارشون با هم چطور پیش میرفت. ظاهرا آقای لینتون شب و روز آه و ناله میکرد و بیتابی نشون میداد. خانم لینتون خواب و استراحت نداشت. از صورت رنگ پریده و چشای خوابالودش معلوم بود. یه وقتایی که میومد آشپزخونه کاملا گیج و بی‌حواس بود. معلوم بود واقعا احتیاج به کمک داره، ولی من نمیخواستم از دستور ارباب سرپیچی کنم. اصلا جرأت این کارو ندارم خانم دین. میدونستم که خبر نکردن کنت کار غلطیه، اما موضوع به من ربطی نداشت. نه شکایتی میکردم نه نظری میدادم، هیچ وقت دخالت نمیکردم. یکی دو بار بعد از خوابیدن همه تصادفا در اتاقمو که باز کردم، دیدم خانم نشسته بالای پله ها داره گریه میکنه. اما از ترس اینکه مبادا خودم ناراحت بشم و دخالتی بکنم، زود برگشتم توی اتاقم و درو بستم. البته دلم به حال خانوم میسوخت، ولی میدونید که اصلا دلم نمیخواست کارو بارم و از دست بدم. اما بالاخره یه شب سراسیمه اومد اتاقم و با حرفی که زد طوری منو ترسون. گفت برو به آقای هیتکلیف بگو پسرش داره میمیره. مطمئنم که داره میمیره. زود پاشو برو بهش خبر بده. اینو گفت و رفت. من حدود یه روب گوش به زنگ نشستم و لرزیدم. هیچ سر و صدایی نمی اومد. خونه کاملا ساکت بود. با خودم گفتم اشتباه کرده، خطری بوده که رفت شده، لازم نیست اربابو بیدار کنم. بعد چرتم برد، اما چرتم پاره شد چون صدای شدید زنگ اومد. فقط یه زنگ داشتیم که خودمون گذاشته بودیم برای لینتون. ارباب صدام زد تا هم برم ببینم چه خبره، هم به اونا بگم ارباب طاقت نمیاره این سر و صداها تکرار بشه. من به اربابم گفتم کاترین چی گفته. لعنت فرستاد و یه کمی بعد با شمع روشن اومد بیرون و رفت طرف اتاق اونا. منم پشت سرش رفتم. خانم هیتکلیف کنار تخت نشسته بود و دستاشو زبدری گذاشته بود روی زانوهاش. پدر شوهرش رفت طرف تخت. نور شمعو گرفت روی صورت لینتون، نگاش کرد، دستش زد، بعد رو کرد به خانوم و گفت خب کاترین چه حالی داری؟ خانم هیچی نگفت. دوباره پرسید چه حالی داری کاترین؟ خانم جواب داد اون راحت شد. من آزاد. با لحنی که خیلی تلخ بود و نمیتونست مهارش کنه ادامه داد موقع مبارزه با مرگ حالت بگذاشتید که حالا فقط مرگ حس میکنم و مرگ میبینم. حال مرگ دارم. واقعا هم شبیه مرده ها شده بود. یه کمی شراب بهش دادم. هیرتون و جوزف هم اومدن. از صدای زنگ و رفت آمد ما بیدار شده بودن و صحبتهای ما رو شنیده بودن. جوزف به نظر من از مرگ پسر ارباب ناراحت نشده بود. هیرتون به فکر فرو رفته بود اما زیاد به فکر لینتون نبود بلکه بیشتر به کاترین نگاه میکرد. ارباب به هیرتون دستور داد که برگرده بره بخوابه. به کمکش احتیاج نداشتیم. بعد ارباب به جوزف گفت جنازه رو به اتاق خودش ببره. به منم گفت برگردم اتاق خودم. آقای هیتکلیف موند با خانوم. صبح منو فرستاد پیش کاترین که بگم برای صبحونه بره پایین. کاترین لباسشو در آورده بود و ظاهرا میخواست بخوابه. به من گفت حالش خوب نیست. که البته جای تعجب نداشت. به آقای هیتکلیفی گفتم جواب داد خوب بذارش به حال خودش تا بعد از کفن و دفن. حالا برو بالا هر چی لازم داره بهش بده. هر وقت حالش بهتر شد بهم خبر بده.
آنطور که زیلا تعریف میکرد کاتی دو هفته همان بالا ماند. زیلا روزی دو بار پیش کاتی میرفت و دلش هم میخواست رابطهشان صمیمانه تر بشود. اما هر کاری میکرد تا دوستی و محبتی شکل بگیرد کاتی بلا فاصله با غرور و تبختر او را پس میزد. یک بار هم هیتکلیف رفت طبقه بالا تا وصیت‌نامه لینتون را به کاتی نشان بدهد. لینتون کل دارایی خودش و همه اموال غیر منقول کاتی را برای پدرش گذاشته بود. لابد در همان چند روزی که کاتی در وادرینگ هایتس نبود، همان موقع که پدرش مرده بود، هیتکلیف با تهدید و تطمیع لینتون را مجبور کرده بود این وصیت‌نامه را بنویسد. به زمین‌ها که فرع دارایی بودند نمی‌توانست دست درازی بکند. با این حال آقای هیتکلیف مدعی زمین‌ها شده و آنها را مال همسر متوفای خودش می‌داند، یعنی عملاً صاحب اختیار زمین‌ها هم شده. لااقل کاترین که آهی در بساط ندارد و بیار و یاور است از لحاظ حقوقی نمی‌تواند مانع دخل و تصرف‌های او بشود. زیلا می‌گفت
غیر از این یه بار دیگه هیچ کس پیش کاترین نرفت جز من. هیچ کس هم سراغشو نگرفت و حالشو نپرسید. اولین بار که از پله آمد پایین بعد از ظهر یه روز یه شنبه بود. ناهارشو که برده بودم شکایت کرده بود که دیگه نمیتونه سرمای اتاقو تحمل کنه. من بهش گفتم که ارباب قراره بره تراشکراس گرینج. من و ارنشا هم مانع پایین اومدنش. این ترتیب به محض اینکه صدای سوم اسب هیتکلیف رو شنید که داشت دور میشد از اتاقش اومد بیرون با لباس مشکی در حالی که موهای طلاییشو شونه کرده بود پشت گوشاش، خیلی ساده عین کویکرها. اصلا دل و دماغ اینو نداشت که به سر و وضعش برسه و موهاشو آرایش کنه. من و جوزف معمولا یک شنبه ها میریم کلیسا.
خانم دین توضیح داد که کلیسا دیگر کشیش ندارد، مال متدیست ها و باپتیست ها را که واقعا نمیدونم. در گیمرتن میگویند کلیسا. زیلا ادامه داد
جوزف رفته بود ولی من صلاح دیدم بمونم خونه. بهتر همیشه یه نفر بزرگتر بالا سر جوونا باشه. هیرتون با همه کمرویش رفتار خیلی خوبی نداره. بهش فهموندم که دخترمش قراره بیاد پیش ما و در ضمن همیشه حرمت روز یک شنبه رو نگه میداره. پس موقعی که کاترین میاد پایین کمی پیش ما بشینه بهتر اون هفتی رو تفنگ و اینا رو بذاره کنار و از بعضی کارا و مشغولیت‌های توی خونه چشم بپوشه. اینو که گفتم رنگ به رنگ شد و به دستا و یه دقیقه نشد که روغن و لکه و گرد باروتو پاک کرد. دیدم که میخواد موقع اومدن کاترین حضور داشته باشه. از ظواهر بر میومد که میخواد حضورش خوشایندم باشه. من که در حضور ارباب هیچ وقت نمیخندم، این بار خندم گرفت و گفتم اگه بخواد حاضرم کمکش کنم. به گیجی و دست پاچگیش خندیدم، سر به سرش گذاشتم. اخم کرد و شروع کرد به بد و بیرا گفتن.
زیلا که میدید من از این رفتارش خوشم نیامده ادامه داد
خب بله خانم دین، فکر میکنید خانم جوان شما از سر آقای هیلتون زیاده. اتفاقا حق با شماست، ولی من بعدم نمیاد اون یک کمی غرور و افادهشو بذاره کنار. حالا دیگه فضل و کمالات این خانم به چه دردی میخوره؟ هیچی نداره، مثل من و شما بیچیزه، از من و شما بیچیزتره. شما بالاخره یه پسنداز و اندوخته دارید، منم بالاخره گیلیممو از آب میکشم. اون چی؟
هیرتون گذاشت که زیلا کمکش کند. زیلا هم کلی از هیرتون تعریف و تمجید کرد و خلقش را جا آورد. به این ترتیب وقتی کاترین رفت پایین، جراحت‌های سابقش را کمی فراموش کرد و هیرتون هم به گفته زیلا نهایت سعی خود را کرد تا هم صحبت خوبی باشد. زیلا اینطور می گفت:
خانم اومد، سرد و بی‌اعتنا، عین آدم برفی، مغرور و متکبر، عین شاهزاده خانوما. من پاشدم و صندلی راحتی خودم رو بهش تعارف کردم، اما نه، در جواب این نزاکتی که من به خرج دادم دماغشو گرفت بالا. ارنشا هم بره طرف کاناپه و کنار بخاری بشینه. بعدم به خانم گفت که لابد گرسنه است. خانم گفت یک ماه بیشتره که گرسنه‌ام. خیلی تحقیرآمیز روی کلمه گرسنه تاکید کرد. یه صندلی برداشت و رفت نشست جایی که از هر دو نفر ما دور بود. یه کمی که گذشت و گرم شد، نگاهی به اطراف انداخت و یهو چشش افتاد به چند تا کتاب که توی قفسه بود. بلا فاصله بلند شد و دستشو دراز کرد تا کتابا رو برداره، اما کتابا بالا بودن، دستش نمی رسید. پسر داییش یه کمی این پا اون پا کرد و بالاخره به خودش دل و جرأتی داد و به کمکش رفت. کاترین دامن لباسشو گرفت جلو و هیرتون اولین کتابی رو که دستش رسید گذاشت تو دامن کاترین. این خودش کلی پیشرفت بود برای اون جوون. کاترین ازش تشکر نکرد، ولی هیرتون خوشحال بود که کاترین گذاشته کمکش کنه. موقعی هم که کاترین داشت کتابا رو ورانداز میکرد، هیرتون جرأت کرد و کنارش ایستاد. حتی سرشو برد جلو و بعضی از عکسای قدیمی توی کتابا رو که بیشتر دوست داشت به کاترین نشون داد. وقتی هم کاترین کتابا رو با خشونت از انگشت اون کنار کشید، باز جا نزد. فقط یک کمی فاصله گرفت و به خود کاترین نگاه کرد، نه به کتابا. کاترین ورق میزد و مطالبی رو میخوند. کم کم توجه هیرتون به موهای پرپشت کاترین جلب شد و خیره موند. صورت کاترین رو نمیدید و کاترین هم اونو نمیدید. هیرتون شاید بدون که بفهمه چی کار داره میکنه، درست مثل بچه‌ای که دلش بخواد به یه شمعی دست بزنه، بالاخره بعد از کلی نگاه کردن دست زد به موهای کاترین. دستشو جلو برد و طره‌ای رو نوازش کرد، اونقدر ملایم و آروم که انگار داره به یه پرنده دست میزنه. کاترین انگار که کارت به گردنش فرو رفته باشه، یهو برگشت و تشر زد. داد کشید: گم شو برو، همین حالا، به چه جرأتی به من دست میزنی؟ چرا همینطور ایستادی؟ بعد با نفرت ادامه داد: حالم از تو به هم میخوره، اگه بیای طرف من باز میرم طبقه بالا. آقای هیرتون دست و پاشو جمع کرد و به حالی افتاد که خیلی ابلهانه بود. نشست روی کاناپه و دیگه صداش در نیومد. کاترین یه نیم ساعتی کتابا رو ورق زد، گهگاهی مطالبی هم میخوند. بالاخره ارنشا حوصلش سر رفت و زیر گوش من گفت: زیلا، ازش خواهش میکنی واسه ما کتاب بخونه؟ از بیکاری خسته شدم، دوست دارم که، یعنی خوشم میاد صداشو بشنوم. نگو من میخوام، بگو خودت میخوای. من گفتم: آقای هیرتون دلش میخواد شما برای ما کتاب بخونید خانم. محبت میکنم. خانم اخ کرد، رو کرد به ما و گفت: آقای هیرتون و بقیه شما لطفاً بفهمید که من از هر نوع تظاهر به محبت که شما با ریاکاریتون توی اون استادید به شدت متنفرم. من از شماها بدم میاد، هیچ حرفی هم ندارم که به هیچ کدومتون بزنم. موقعی که به خاطر یک کلمه محبت‌آمیز حاضر بودم زندگیمو بدم، موقعی که حتی به خاطر دیدن قیافتون حاضر بودم جونمو بدم، همتون از من دوری می‌کردید. ولی من از شما گله‌ای ندارم. من برای فرار از سرما اومدم اینجا، نه برای سرگرم کردن شما یا لذت بردن از مصاحبتتون. انشا گفت: من چی کار میتونستم بکنم؟ چه تقصیری داشتم؟ خانم هیچکلیف جواب داد: اوه، تو خودتو قاطی بقیه نکن، هیچ وقت از تو یکی توقعی نداشتم. ایرتون که با توپ و تشر خانوم از کوره در رفته بود گفت: ولی من چند بار گفتم و خواستم که از آقای هیتکلیف خواستم که بذاره مواظبتون باشم و کمکتون بکنم. خانوم گفت: ساکت. به جای اینکه بیشتم صدای زمخت شما توی گوشم زنگ بزنه میرم بیرون هر جا که باشه. ایرتون زیر لب گفت: به جهنم. بعد تفنگشو از قلاب برداشت و بازم کارای معمول روزای یکشنبهشو از سر گرفت. دیگه هرچی دلش میخواست میگفت. کاترینم دید بهتره برگرده به خلوت خودش. اما یخبندان شده بود و اون با تمام غروری که داشت مجبور بود بازم پیش ما بمونه. ولی من مواظب بودم که دیگه مزد حسن نیتم و این شکلی نگیرم. از اون موقع به بعد بازم خشک و بی‌اعتنا شدم. مثل خودش. بین ما هیچ خیرخواه و غمخواری نداره. لیاقتش هم نداره. کوچکترین حرفی که بهش بزنیم تشر میزنه و بی‌احترامی میکنه. با خود اربابم تندی میکنه، طوری که ارباب از کوره در میره و حقشو کف دستش میذاره. هر قدرم بیشتر مزدشو میگیره کینش بیشتر میشه.
این حرفای زیلا رو که شنیدم اول فکر کردم شغلم را ول کنم، کلبه بگیرم و به کاترین بگویم بیاید پیش من زندگی کند. ولی آقای هیتکلیف اگر قرار بود به چنین چیزی رضایت بدهد، به خانه و زندگی مستقلی برای هیرتون هم تا حالا رضایت داده بود. فعلا هیچ راه و چاره‌ای به نظرم نمی رسد جز اینکه کاترین دوباره شوهر کند. این هم چیزی نیست که من اراده و اختیاری در آن داشته باشم. از دست من بر نمی آید. داستان خانم دین به پایان رسید. برخلاف پیشبینی دکتر، من دارم خیلی سریع بنیه سابقم را دوباره به دست می آورم. با اینکه تازه هفته دوم ژانویه است، می خواهم همین یکی دو روز سوار اسب بشوم و بروم به وادرینگ هایتس تا به صاحب خانم اطلاع بدهم که شش ماه دوم سال را در لندن به سر خواهم برد. اگر مایل است، برای بعد از اکتبر دنبال مستأجر دیگری برای ترش کراس گرینج بگردد. من حاضر نیستم زمستان بعد را اینجا سر کنم.